بسم الله الرحمن الرحیم. آخرین مقدمه ای که در مقدمات اجتهاد مطرح شد همون این بود که علاوه بر اون سه منصبی که مشهور هست برای فقیه، منصب و مقام و موقعیت و وظیفه دیگری هم وجود داره. اون سه منصب مشهور همون افتاء و قضاء و ولایت و حکم بود، اما غیر از اینها یه منصب و وظیفه و تکلیف به ارشاد و هدایت هم وجود داره که گرچه اختصاصی نیست، دیگران هم ممکنه در پایین تر از سطح فقیه در اون مشارکتی داشته باشند، اما اولا و به ذات برای فقیهه و قدر واضح و متیقنش فقیهه. این اجمالی بود که اینجا ما عرض کردیم، تفصیل رو انشاءالله سامنه کنه. یک بابی رو در بحث‌های آینده باید باز کنیم و به این بپردازیم. در حقیقت اگر بخوایم به عبارت دیگر این موضوع چهارم را مطرح بکنیم، سخن از این است که فقیه و مجتهد و آشنای به احکام دین یک سلسله وظائف و تکالیف ایجابی و سلبی داره، به لحاظ شخص، زندگی شخصی، زندگی اجتماعی، ارتباطات اجتماعی، که اینم جای خودشو داره و باید به طور کامل بررسی بشه. کما بیش حالا در بحث‌های روایون‌های مسئله کتب اخلاقی بحث شده، ولی آیات و روایات زیادی در این حوزه وظائف هم فردی هم اجتماعی فقیه وجود داره که غیر از بحث فتوا و قضا و حکم و امثال اینها و کم نیست وزن این محور چهارم، یعنی مجموعه وظائف و تکالیف ایجابی و سلبی که برای فقیهه. وظائف ایجابی و سلبی فقیه، اون هم در حوزه‌های مختلف، هم ارتباطی، اجتماعی، فردی و امثال اینها. این خودش یک فصلی است، این فصل باید استیعاب بشه، بررسی بشه، جایگاهش معلوم بشه، به خصوص که در حوزه مرجعیت و امثال اینها هم این بحث میتواند مؤثر باشه. این سرنخ را ما در این آخرین مقدمه طرح کردیم تا اگر خدا توفیق بده در جای خود یه مقداری شاید بیشتر بهش بپردازیم. خب دیگه چون حوصله بحث از این مقدمات دیگه تمام شده دیگه و طول کشید این سی و چند مقدمه، گرچه میشد بازم یک مسائلی را پیرامون اجتهاد باز مطرح کرد، اما دیگه پرونده این مقدمات را، 32 مقدمه را دیگه میبندیم و وارد خود بحث اجتهاد و تقلید میشیم. خب به ترتیب عروه میریم جلو. البته ما جا به جا اون چه که در تحریر آمده مورد توجه ویژه‌مون هست، اما محور عروه است. مسئله اول که در عروه آمده این است که یجب علی کل مکلف، این متن عروه است، یجب علی کل مکلف فی عباداته و معاملاته ان یکون مجتهدن او مقلدن او محتاطا. یجب علی کل مکلف فی عباداته و معاملاته ان یکون مجتهدن او مقلدن او محتاطا. این مسئله اول و نخستین مسئله و آغاز مباحث اجتهاد و تقلید در عروه است و مضمون واضحی داره. هر کس که شرایط تکلیف در او جمع شد، لازم است که در عبادات و معاملات یکی از این سه وضع را داشته باشه، یا به درجه اجتهاد رسیده باشه، یا از مجتهدی تقلید بکنه، یا اینکه احتیاط بکنه. در اون جایی که احتیاط ممکنه، طبعا اون جایی که احتیاط ممکن نیست، وقت تعین پیدا میکنه اجتهاد یا تقلید. این مسئله اشاره به این میکنه که یک واجب تخییری در این مورد ثابته. یعنی هر مکلفی از اولین تکلیفی که بر عهده اوست یک وجوب تخییری است. هر مکلفی، هر واجد شرایط تکلیفی، اولین تکلیفش اینه که یجب ان یکون مجتهدن و مقلدن و محتاطا. این اصل مسئله. در ضمن این مسئله جهاتی از بحث وجود داره، 7-8 جهت بحث در اینجا هست که به ترتیب عرض میکنیم. عرض شود که بعضی این نکات نکات واضح و روشنیه، بعضی هم طبعا دیگه پیچیدگی داره که ملاحظه خواهید کرد. اولین نکته و جهت بحث در این عرض شود که این مسئله، دو سه تا مطلب که حالا یه مقدار واضح تره اول عرض میکنیم. اولین مطلب در این مسئله این است که این که ما تعبیر میکنیم که اولین تکلیف و وجوبی که گریبان مکلف را میگیرد همین تکلیف تخییری بین اجتهاد یا تقلید یا احتیاطه، این بعد از فراغ از این است که کسی دین را اثبات کرده، عرض شود که و التزامی و اعتقادی به شریعت و امثال اینها داره، بعد از یک سلسله مقدماتی که طی شده و شخص به این رسیده است که دین وجود داره، اسلام حق، عرض شود که و اینکه فی الجمله در اسلام احکامی وجود داره و تکالیفی بر ذمه و عهده مکلف نهاده شده است، اون وقت میگیم که این وجوب تخییری گریبان او رو گرفته است. این بعد از فراغ اونهاست. و الا اگر عرض شود که این مفروضات را ما مسلم نگیریم، طبعا یه وجوب های عقلی واضح قطعی قبل از این مرحله است. و اون وجوب عقلی قطعی که در ابتدای حرکت یک انسان قرار داره، یعنی انسان مکلف مفروض نیست، یک انسان عاقل قرار داره، و همون وجوب فحص عن الشریعه است، وجوب معرفت الله، وجوب فحص از اینه که اصلا دینی هست یا نیست. اون اولین واجب عقلی است که گریبان شخص رو گرفته. به عبارت اخرى اینجا موضوع این وجوب تخییری، موضوع یا مخاطب این حکم مکلف است. مکلف که میگیم یعنی از چند مرحله گذشته است، اصل خدا و دین و اسلام و شریعت و اینها را به صورت مقدمات پذیرفته، از اینها عبور کرده، عنوان مکلف برش صادقه، یعنی کسی که ملتزم، ایمان داره، اعتقاد داره، فی الجمله هم تکالیفی گریبان او را گرفته، این هم را ملتزمه. این آقا، این مخاطب از اولین نکاتی که متوجه او میشه این است که یا باید در این احکام و چه امثال اینها مجتهد باشه یا مقلد باشه یا محتاط باشه. این مخاطب مکلفه. ولی اگر مخاطب رو ما انسان واجد شرایط عقل بگیریم، انسان متعارف عاقل و هوشیار بگیریم، اون وقت اولین واجبش میره تو اون بحث‌های کلامی که میشه وجوب معرفت الله، وجوب فحص از ادله اثبات خدا و دین و اسلام. اونا میشه، اونا یک سلسله واجبات عقلیه است که مخاطب اون انسان عاقله، اونی که در ابتدای کلام آمده و از اولین تکالیف عقلی بشره اونه. بنابراین اینجا بحث مکلفه، یعنی من هو ملتزمون به دین و الاسلام و عالمون اجمالاً، یا یحتمل این که احکامی هم در این شریعتی که قبول کرده باشه. این مخاطب هست. اما اگر این قیود رو برداریم بگیم انسان عاقل، اون اولین تکلیفی که داره از اولین تکالیف او وجوب فحث عن الله، معرفت الله، فحث از حقانیت دین، متون دینی قرآن و امثال این هاست که اونم وجوب های عقلی است و پایه در واقع شکلی کلام و فقه هست. اون شروع در این محور کلامی و اون بحث کاملا عقلی، آغاز حرکت یک حرکت کاملا عقلیه. اینو همون بهش میگیم فقه عقلی. این فقه عقلی که چند بار هم عرض کردیم میشه اجزا و عناصر و ارکانش رو جمع کرد و یه مدار تحلیل کرد. اون اهمیتش در جایی است که میخواد حرکت اولیه بشر رو راه بندازه. اونجا فقه دیگه، اونجا فقه عقلیه. تا چون این فقه عقلی بوده، از اون طرف هم جای دیگه بحثی که نداره، ولذا اینا ابتدای کلام آوردن. ولی این بحث بحث کلامی هم نیست. این که در ابتدای مثلا شرح مقاصد مواقف اینا شما مراجعه بکنید، همین بحث اونجا میبینید. این بحث که بحث کلامی نیست، این یه بحث در حقیقت مقدمیه. این یعنی اون فقه عقلیه. مثلا حرکت بشر با یه فقه عقلی شکل میگیره، حرکت نظری و استدلالی بشر. باید بگیم که عقل میگه که برو بررسی کن. بعد از اینم که به نتیجه رسیدی، البته اونجا باز عقل همون وجوب اطاعت و اینها رو میاره. بنابراین وجوب فحص و بررسی و استدلال و تحلیل در مسائل اساسی زندگی بشر یه وجوب عقلی از شبد که غیر شرعی است، که این وجوب مثل وجوب اطاعته، یعنی نمیتونه شرعی باشه. شروع این حرکت برای بررسی و استدلال و تحلیل و رسیدن به واقعیت یک امر عقلی است و لا یمکن ان یکون شرعیا. بعد از اینکه اثبات هم شد دین و شریعت و چه امثال اینها، اطاعت هم اونم بارها شنیده اید و نرخ شاه عباسی مباحث اصولی و فقهی است که اونم وجوبش وجوب عقلیه، وجوب شرعی نیست. این پایه در واقع کلام و اثبات واجب و امثال اینها و به واسطه اثبات اونها پایه فقه، این وجوب عقلی است در خصوص کسب نظر و رأی درباره دین، خدا، متون دینی، اسلام و امثال اینها. اون یه داستان دیگری داره که اون داستان در فقه العقیده، اگر این وقتی انشاءالله کار رو شروع بکنیم و پیش ببریم، شروع فقه العقیده از همین واجبات عقلیه است و ادامه پیدا میکنه میره در جزئیاتش. اما اون چی که ما اینجا میگیم، نه، اینجا مخاطب مکلفه، یعنی کسیه که از این عقبات و مراحل عبور کرده، حالا مکلفه. عرض شود که میگه باید مجتهد یا مقلد یا مقتاد باشه. این یک مطلب، مطلب اول در اینجا که مطلب روشنی است. مطلب دوم که این هم روشنه این است که این تخییر بین اجتهاد و تقلید و احتیاط، این تخییر بین سزل یا تخییر مثلثی که اینجا آمده، این روشنه در جایی است که احتیاط میسر باشه، ولی اگر احتیاط میسر نباشه اونجا حتما تخییر میشه دوزلعی، میشه یا اجتهاد یا تقلید. بنابراین اگر این تعبیر این مسئله میخواست تام و کامل باشه، بس اینجور باشه، اینم واضحه البته، بس اینجور باشه که یجب ان یکون مجتهدن و مقلدن و محتاطن فیما اذا امکن الاحتیاط، و یجب ان یکون مجتهدن و مقلدن اذا لم یمکن الاحتیاط. اگر احتیاط ممکن نبود دیگه تخییر دو طرفی است، چون احتیاط معلومه عقلا منتفی احتیاط وقتی که جایی که امر دایره بین سلب و ایجابه، یا به هر دلیلی اونجا میشه مجتهدن و مقلدن و مجتهدن و مقلدا، اونجایی که امکان نداره. یا اینکه نه، اگرم امکان داره ما یقین داریم که احتیاط مطلوب نیست. احتیاط مطلوب نیست. اونجا باز همینطوره. اگر جایی ما مطمئن باشیم که احتیاط مطلوب نیست، اینجا باز احتیاط از دایره تخییر میره بیرون. بنابراین تخییر سه ضلعیست اولا و به ذات، الا در جایی که امکان احتیاط نباشه، یا اگر هم امکان دارد مطلوبیتش قطع به انتفاع مطلوبیتش داریم، میدانیم حالا قطع یا دلیلی داریم برای اینکه اینجا احتیاط نباید بشود و نفی احتیاط دلیل داریم، طبعا احتیاط از دایره تخییر بیرون میره. این در اینکه احتیاط جزء از لا تخییر باشد یا نباشد، این تابع این است که احتیاط اگر احتیاط امکان داره و مطلوبیت داره میشه جزء از لا، اما اگر یکی از اینها نیست، امکان نداره یا مطلوبیت نداره، احتیاط از دایره تخییر بیرون میره. از همین نکته و در همین محور روشن میشه که این تخییر سه جانبی که میگیم بود و نبود احتیاط تابع امکان و مطلوبیتش هست، این قید عقلیه. احتیاط اگر ممکن و مطلوب باشه یکی از سه راهه، منتها این قید عقلی اختصاص به احتیاط نداره، در اون دوتای دیگه هم هست. اجتهاد هم وقتی طرف تخییره که برای کسی مقدور باشه و مطلوب باشه، این قید معلومه، اونم همینطوره. حالا اگر که جایی برای کسی اجتهاد مقدور نیست، برای مکلفی اجتهاد مقدور نیست، حالا یا مطلقا مقدور نیست به ای دلیل، یا اینکه الان که میخواد چیز رو عمل بکنه معلومه نمیتونه مجتهد بشه، نیاز به 5 سال 10 سال وقت داره، خب برای این آقا باز اجتهاد میره بیرون. بنابراین به همون دلیلی که میگیم گاهی احتیاط از دایره تخییر بیرون میرود، گاهی اجتهاد و تقلید هم از دایره تخییر و اطراف تخییر خارج میشه. دلیل چی بود؟ دلیل این بود که باید هر چیزی که در اطراف یک واجب تخییری قرار میگیره هم امکان وجود داشته باشه، هم مطلوبیتش، احتمال مطلوبیتش بدیم حداقل. ولذا اگر چیزی ممکن نبود یا میدانیم که مطلوب نیست، این از اطراف تخییر بیرون میره. این یه مصداقشون است که گفته شده که احتیاط روشن این مطلب، البته که گاهی از در این دو حالت از اطراف تخییر بیرون میره، ولی این همین در طرف اجتهاد هم هست. اجتهاد گاهی هست که هم ممکنه هم مطلوبه، خب میاد وارد دایره تخییر میشه، ولی گاهی هست که اجتهاد عرض شود که ممکن نیست، اصلا ذریب هوشی کسی اصلا اقتضایی نداره که به اونجا برسه. یا اینکه نه، عرض شود که به طور کلی ممکن نیست براش، یا ممکنه ولی در افق نزدیک تکالیف فعلی ممکن نیست، یا اینکه نه ممکنم هست و عرض شود که ولی مطلوب نیست، یا تکلیف اهمی گریبان او رو گرفته که دیگه نمیذاره بره مجتهد بشه، که کم لهم النظیر، واقعا یه تکلیفی در جای دیگه مهمتر بوده که به خاطر اون نیومده در اینجا، یه کار مهمی پیش آمده که اون اهم بوده، بایستی برای جنگی رو اداره بکنه، خب نیومده مجتهد بشه، خب اونم الان برای او دیگه مطلوب نیست، اصلا نمیخوان ازش مطلوبیته، خب روشنه اینم از دایره میره بیرون. بنابراین اجتهادم مثل احتیاطه، اگر ملاکش همون ملاک در اینجا قابل جریانه، اذا لم یمکن الاجتهاد لشخص مطلقا یا فی مدت محدده، یا اینکه امکنه ولی وظیفه او نیست، عنوان ثانوی و تکلیفی اومده که اجتهاد را از عهده او برداشته. خب دیگه یجب ان یکون مجتهدان، این مجتهدان برای این آقا، چون این تکلیف انحلالیه دیگه، این آقا اجتهاد نیست، این امرش دایره بین تقلید یا احتیاطه. کما اینکه همین ملاک امکان و مطلوبیت در تقلید هم میشه، ممکنه برای کسی تقلید ممکن نباشه، کجا یه جایی قرار گرفته که در شرایطی قرار گرفته که اصلا مجتهدی در عالم لا سمح الله نیست، مجتهدی در عالم نیست که بره تقلید بکنه، خب اونجا باید خودش تلاش بکنه به همون اجتهادی که براش میسره برسه. یا اینکه به دلیل اینکه یک عنوان مثلا وجوب عینی بر او، واجب کفایی اجتهاد بر او وجوب عینی پیدا کرده، خب وجوب عینی که پیدا کرد دیگه، این آقایی که الان منبع الکفایه چون برای اجتهاد نیست و بر او اجتهاد واجب تعیینی شده است، یعنی کفایی برای او عینی شده، ببخشید عینی شده، طبعا دیگه این نباید تقلید بکنه، مطلوب نیست از او تقلید. اینم از این مسئله. بنابراین هر یک از این سه ضلع و طرف واجب تخییری، بود و نبود اون تابع امکان و مطلوبیت اون طرف برای این شخص، این حاصل سخنه، و امکان و مطلوبیت هر یک از اینها بر حسب اوضاع و احوال و شرایط متفاوته. ولذا گاهی این مسئله اولی که الان ما به شکل خیلی کلی، تقریبا به شکل کلی داریم میگیم، این در یه حال طبیعی است، و الا همین برای یک ادعی و گروهی میشه یجب علیک ان تکون مجتهدن و مقلدا، محتاطم میره بیرون، برای گروهی میشه یجب علیک ان تکون مجتهدن و محتاطا، برای گروهی میشه یجب علیک ان تکون مجتهدن، عرض شود که او مقلدا. این چه حالتی داره که دوتایی که بگیرید این سه حالتی میشه که اینجا وجود داره، عرض شود که مقلدن و محتاطا، این سه حالتی میشه که بر حسب اوضاع و احوال پیدا میکنه. پس در سرجمع قصه اینه که این تکلیف تخییری چهار صورت داره. یک صورت طبیعیش اینه که سه طرفیست، اما سه صورت داره که دو طرفیست، یکی اینه که مجتهدن و مقلدا، یکی اینه که مجتهدن و محتاطا، یکی اینه که مقلدن و محتاطا. پس این تکلیف تخییریست، گاهی سه طرفیست، گاهی دو طرفیه که سه حالت داره. گاهی هم میشود که این چهار حالته، حالت پنجم هم اینه که، یعنی حالت دیگر هم که اونم سه حالت داره، این است که گاهی هم نه، دو طرف از این اطراف سگانه از امکان و مطلوبیت خارج شده، ولی زو تعین پیدا کرده برای او اجتهاد، برای او تقلید، برای او احتیاط. اینم سه به اضافه چهار، هفت صورت. فتحصل من ما ذکرنا، این که این یکی از هفت صورتی است که در اینجا متصوره. اونی که بر شخص واجب است در یک حالت طبیعی یک تخییر بین سه ضلع است، اجتهاد، تقلید، احتیاط. اما احوالی تاری می شود که شش صورت دیگر متصور تصویر میکنه، که اون شش صورت عبارت از این هاست. صورت اول که معلومه، صورت دوم از اون هفت صورت میشه مجتهدن و مقلدا، صورت سوم میشه مجتهدن و محتاطا، صورت چهارم میشه مقلدن و محتاطا، صورت پنجم میشه اینه که مجتهدن، تعین داره مجتهد باشه، ششم تعین داره تقلید، هفتم هم گاهی میشه در بعضی موارد تعین احتیاط. این هفت صورتی است که با این مبانی که گفتیم به این نتیجه میرسیم که این تکلیف میتواند تخییری باشه، میتواند تعیینی باشه. تخییری شدنش هم شش حالت داره، چهار حالت داره. برای اینکه اونم میتواند سه ضلعی باشه، میتونه دوتایی باشه، دوتایی هم باشه سه حالت داره، جمعا میشه هفت حالت. اینم مطلب دومه. در همین محور دوم و جهت دوم به این نکته هم بایستی توجه کرد که تازه ما این که میگیم که یجب ان یکون مجتهدن او مقلدن او محتاطا، و این که گفتیم که این شکلی که در عروه آمده فعلا یه حالت طبیعی و اولیه رو داره بیان میکنه، و الا اگر جامع بخواد سخن بگه باید بگه هفت حالته. حالا الان در تعلیقات هم یادم نیست این کسی به این هفت حالت اینجوری هم تعیین کرده نباشه، ولی امر واضحیه. عروه یه تعلیقی داره که چی 60 تا 70 تا تعلیقه درشه، 40 50 تا تعلیقه درشه، چند جلده اینش که اومده؟ تمون نشه، سه جلده چهار جلدش ما داریم که 30 تا 40 50 تا این تعلیقه هایی که در طول این بیش از یک قرن بر عروه زده شده جمع شده. اون داشته ممکنه بله اون دوازدتایی و چند جور داریم دیگه. عروه محشا و معلق به تعلیقات مثلا 4 تا 10 تا 5 تا اینا زیاد داریم، مثلا این جامع ترینه. ظاهرا تلاش کرده که هر چه تعلیقه که در دسترس بوده جمع بکنه، از این جهت یک جامعیتی داره. نرم افزارم داره یا نداره؟ نرم تازگی یگمش، ولی تو اون نرم افزارای متعارف چی نیست که 40 50 تا 50 60 تا نمیدونم چقدر تعلیقه داره. اون داشته باشید چیز خوبیه، یعنی حس فقاهتی و خوبی به شخص میده. این تفاوت آرا رو توی یه جدول ناظر به یه مسئله دیدن خیلی دید میده. حالا من این رو قبلا دیدم یادم نیست که این هفت صورت و اینها حتما اومده نیومده باشم روشن. در همین محور دوم یه نکته هم با توجه کرد و این که میگیم که هفت حالت در این تکلیف آغازین متصور هست، این از لحاظ فرد دیدیم که یک حالتی نیست، بلکه هفت وضعیت پیدا میکنه. بر این بیفزایید که از لحاظ اون مسئله‌ای که میخواد به اون عمل بکنه، از لحاظ اون هم میتواند یک حالت تفکیک و عرض شود که انحلالی را مشاهد باشیم. برای اینکه این بحثی که داریم کلی میگیم آقا یا مجتهد یا مقلد یا محتاط، این فعلا تو اینجا داریم کل احکام رو با هم داریم میبینیم، اینم درست نیست. باید ما احکام رو جدا جدا ببینیم، برای اینکه ممکنه که برای یه شخصی در یک بخشی از فقه میشه، در یه بخشی از فقه یا حتی یک مسئله ای، بخش هم لازم نیست اینقدر چه بشه، در یه بخشی چیزی بگیم که اینجا یا مجتهد یا مقلد یا محتاط، ولی در یه بخش دیگری همین آقا براش اجتهاد میسر نیست، میگه مقلدن و محتاطا. یا بخش دیگری بگیم که اونجا اصلا تعین داره برای اینکه او احتیاط بکنه، یا تعین داره تقلید بکنه. اینم نکته ایست که مهمه، باید دیده بشه. بنابراین در این مسئله‌ای که الان اینجا آمده، الان میگه که علی کل مکلف فی عباداته و معاملاته، یک تلقی اینه که یعنی کل فقه، کل احکام، مسائل مورد ابتلایی، حالا ابتلام رو بعد میگیم، مسائل مورد ابتلاش باید یکی از این هفت حالت داشته باشه. در عروه یک حالت بود، ما گفتیم هفت حالت. عرض شود که ولی سخن تکمیلی تدقیق بیشتر در اینه که یجب علی کل مکلف فی ای عمل، در هر عملیش به صورت انحلالی، در هر عملی به شکل انحلالی، هر فعلی که میخواد انجام بده باید یکی از اون حالات هفت گانه داشته باشه. منتها حالا گاهی این چند تا با هم جمع شده یک حکم داره، گاهی نه جدا جدا میشه. از این روز که در این جا باید توجه بکنیم که این حالت فله یک جا هم نیست، ممکنه به شکلی باشه که جا به جا، مسئله به مسئله، یا فصل به فصل، یا کتاب به کتاب، یا بخش به بخش احکام فقهی برای شخص موضوع مستقل این حکم بشه و احکام از سبعه بشه، تصویرات سبعه بشه. البته ممکنه بالعرض و به خاطر دلائلی هم ولی مجموعه از اینا به هم گره بخوره، همش یه حکم از این احکام سبعه پیدا بکنه، یا کل فقه برای او یکی از این احکام سبعه پیدا بکنه، در اونجایی که البته ممکنه که احتیاط ممکنه. اینم از این مسئله. پس این ما تا اینجا در حقیقت دو جهت بحث رو عرض کردیم. یک جهت اول این بود که این مکلف اینجا مخاطبه، ولی اگر انسان عاقل باشه اون میره اون بحثایی که مقدمات کلام گفتش. بحث دومم این بود، جهت دوم بحث این بود که این تخییر بین سه طرف اجتهاد، تقلید، احتیاط، این در یه حالت معمولی متعارفه، ولی اگر بخواید جامع سخن بگویید باید بگید که یجب ان یکون مجتهدن و مقلدن و محتاطا، در اونجایی که امکن این ستاب و کان مطلوبه. و اما اگر این امکان و مطلوبیت تفاوتی پیدا کرد، شش حالت دیگه متصوره. این تعلیقی که بر این بخش تخییرش زده میشه، اینم مطلب در واقع دومه. و مطلب، حالا اینا جدا بکنیم ببینه داره، مطلب سوم هم این نکته اخیره این است که چی؟ این فی عباداتی و معاملاتی که میگیم این میتواند به شکل کلی باشه، یعنی کل اونی که احکامی که مورد ابتلای اوست یکی از این احوال را باید پیدا بکنه، ولی دقیق مسئله این است که در هر مسئله این به صورت انحلالی این حکم جاریه، حالت مجموعی اینجا نیست، این مطلب سوم ماست، حالت مجموعی نیست، بلکه استقراقی به تعدد موضوعات و مسائلی که مورد ابتلا هست، یعنی هر در هر تک مسئله مورد ابتلا یکی از اون هفت حالت وجود داره و میتواند یک مسئله مصداق مثلا تخییر سزلی بشود، برای همین آقا مسئله دیگه مصداق تعیین تقلید بشه، یک حالتی از احوال دیگر از اون احوال سبعه ها عارض بشه. اینجور نیست که فلعی بشه اینجا حکم کرد. البته گاهی هم هست حالت مجموعی پیدا میکنه، ولی اونم باز مجموع چیزهای مستقله، اون تا برای این شخص حالا همه یه حکم واحد پیدا کرده، ولی واقعا این چیز مجموعی نیست. پس تا اینجا ما سه تعلیقه را سه بحث کردیم، سه تعلیقه بر این مسئله تا الان وارد شد. یکی این که اینجا مکلفن موضوعه که مفروضاتی داره، ولی اگر این شخص مکلف شرعی نباشه، به عبارت دیگه تعلیقه ما اینجوریه، این مکلفی که اینجا میگیم مقصود مکلف شرعی است، این تعلیقه اول ماست. ولی اگر مکلف عقلی بگید، اولین حکمش چیزای دیگه است، یعنی قبل از اینکه مفروضات دین را مسلم بگیریم، مکلف عقلی بگیریم، یعنی انسان عاقل بگیریم که هنوز اصل دین رو هیچم نمیدونه، اون یجب علیهش این نیست، چیز دیگه است. بله، برای مکلف چی؟ از اولین وجوباش اینه. این یه تعلیقه اول ما. تعلیقه دوم اینه که این تخییر سزلی یک حالت هست از هفت حالت متصور. این دو. سوم هم اینه که فی عبادات معاملات اینجا مجموعی نیست، استقراقیه. یعنی فی کل عمل من اعمالهی یکی از اون احوال سبع را بایستی داشته باشه. این سه تا بحثه که نتیجهش این میشه، تعلیقه اینجوری وارد میشه. حالا در مقام تقریر هر کسی مینویسه، اون وقت اینا دیگه بعد باید خود ما در متن مسئله تغییراتی بدیم که جامع بشه. بله
دفاع
بله 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 ما این... بله یعنی ما گفتیم که این حالت طبیعی رو داره میگه، ولی بخواید کامل سخن بگید اینه. حالا بله بله ما هم همینه یعنی بیش از اینم نمیگیم. حالا عناوین ثانویه هم بگیم، حالا مثل احتیاط و اینها که اینجایی که امکان نداشته باشه حالا عنوان ثانوی بشه تعبیر کرد، نمیدونم حالا خیلی حالا عنوان ثانوی به اون معنا شاید چه نباشه، ولی لخ همون تعبیر لخلیه و طبعا عنوان خوبی. در یه حالت طبیعی عادی اولین چیزی که عقل به آدم میگه اینه که یکی از این مواضع سگانه باید داشته باشی، ولی در مقام عمل طبعا وقتی میخواد عقل خوب تحلیل بکنه همه اطراف این چیزاییست که عرض کردیم. این سه نکته ایست که در اینجا بود عرض شود. که یه نکته چهارمی هم در اینجا و بحث چهارمی هم که در اینجا هست این است که این که عرض شود که مقصود از این عبارت در اینجا دو چیز که میگه مجتهدن یا مقلدن محتاطا، دو چیز میتونه باشه که احتمالاً همون احتمال اولی که عرض میکنم مراد باشه. اون دو احتمالی که اینجا هست اینه که حالا در مجتهدش حداقل این دو احتمال هست. یکی بحث اینه که عمل بکن، این که میگیم مخیره یعنی برای عمل مخیره، برای اینکه عمل بکنه باید یا عمل مستند به اجتهاد باشه یا مستند به تقلید باشه یا احتیاط باشه. و عمل مستند به اجتهاد یا تقلید، این یک احتماله که ظاهرم همینه. یک احتمال دیگرون هست که اونم در جای خودش قابل تأمله و اینه که همیشه اینطور نیست که عرض شود که در واقع به عبارت دیگه احتمال دوم مقدمش اینه که قبلا گفتیم که ما یک قوه استنباط داریم، یه فعلیت استنباط داریم، فعلیت استنباط داریم. اینجا میتواند احتمال اول اینجا این بود که این مقصود فعلیت استنباطه، یعنی در هر عملی باید یا استنباط بکنه یا تقلید بکنه یا احتیاط بکنه. اما احتمال دوم اینه که مقصود قوه استنباط باشه، یعنی در هر جایی یا باید بره قدرت استنباط پیدا بکنه یا اینکه نه بدون قدرت تقلید بکنه. این احتمال دومه. خب اینجا سوال میشه که این که یجب ان یکون مجتهدن، مقصود احتمال اوله یعنی استنباط فعلی، مجتهدی که رأیش رو دست آورده، یا اینکه نه مقصود قوه استنباطه. ظاهر در اینجا اینه که نه استنباط فعلیه، یعنی برای اینکه عمل بکنه یا باید فعلا استنباط بکنه یا اینکه نه تقلید بکنه یا مثلا احتیاط بکنه. این شاید ظهور اولیش این باشه. اما در این حال با توجه داشت که عرض شود که با توجه داشت که بین اجتهاد به معنای ملکه و عمل که متوقف بر استنباط بالفعل این فاصله است، همیشه هم اینطور نیست که وظیفه شخص باشه که اگر مجتهدم هست عمل به اجتهادش بکنه. نه ممکنه الان مجتهدم باشه ولی وظیفه مهمتری براش پیش اومده که نمیتونه استنباط بکنه، یعنی فرصت نداره. خب اگر بگیم این جایزه براش که تقلید بکنه، این باید بعد بحث بکنیم. یه عنوانی شرایطی ثانوی پیدا شده که این آقای واجد قوه استنباط نمیتونه، یعنی وظیفه شرعیش نیست که اجتهاد بکنه. فرض بگیرید احتیاط هم نمیتونه، نمیتونه یا نمیشه. خب اینجا اون وقت اگر بگیم تقلید جایزه که دیگه با این شرایطی که گفتیم بعید نیست جایز باشه، این عرض شود که حکمش چیه؟ در اینجا خیلی متعرضش احتمالا نشده. ما عرضمون اینه که نکته چهارمی که میخوایم بگیم اینه که اینی که الان مرحوم سید داره میگه باز مجتهد باشه یا مقلد محتاط، مفروضش اینه اجتهاد بالفعله، اجتهاد بالفعله، یعنی من له ملکت الاجتهاد و اجتهده و اتخذ رأیا فی المسئله. یعنی وجوب اینه که یا باید شخص به قوه اجتهاد برسد و استنباط هم کرده باشه تا عمل بکنه، یا اینکه مقلد بشه یا محتاط بشه، نه اینکه واجبه که دارای قوه اجتهاد باشه. نه، ولی اگر کسی میدونه که این قوه اجتهاد هم پیدا بکنه، وظایف حکومتی نمیدونم نظامی یه چیزی بر عهده اوست، یا یه کشوریه که باید بره افراد رو مسلمون بکنه، خب برای او معلوم نیست که از اول بگیم که یجب ان یکون مجتهدن، یعنی بره قوه اجتهاد پیدا بکنه. این قوه مطلوبیت نداره، قوه ای که منجر به مبنای عمل بشه اون طرف تخییره. این نکته چهارم اینه که اجتهادی که ما اینجا میگیم مقصود ملکت الاجتهاد نیست، اجتهاد عملی و بالفعله که لازمش و مقدمش تحصیل اون ملکه است. به عبارت دیگه مقصود مسئله اینه که باج عقل میگه که حالا یا شرع یا عقل اینو بعد بحث میکنیم، واجبه که شخص در عملی که میخواد انجام بده این عمل بر اساس رأی بالفعل او باشه، یا تقلید باشه یا احتیاط باشه. اما اینکه واجبه اینکه این قوه اجتهاد داشته باشه یا مقلد باشه، نه این مقصود نیست، اون چون بین قوه و عمل یک فاصله ای میتواند متصور بشه. پس با توجه به اینکه اجتهاد در اینجا دو احتمال در بابش متصوره، سوال میشه که مقصود اجتهاد یعنی ملکت الاستنباط، یا اجتهاد یعنی استنباط بالفعل که رأی را به دست بیاره. جواب داده میشه که مقصود همین اجتهاد بالفعله، نه ملکه. دلیلش هم توضیح داده.
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.